اول اجرای برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک‌های با درآمد پایین فراهم نماید.
مخالف محترم اجازه میدین عبور کنیم؟ صحبت میکنم. جناب آقای محمد تقی نقدعلی، شماره 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بالاخره به بحث، البته گذشتیم از بحث بازنشستگان، ولی ما منتظر بودیم بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان رو بررسی کنیم. ظاهرا هنوز کمیسیون تلفیق در این رابطه، چه بازنشستگان لشکری و کشوری چه بازنشستگان تامین اجتماعی، ظاهرا هم در دست علی ظاهر مصوب شده است، هنوز بارگذاری نشده است انشالله. چون واقعا هر روز این بندگان خدا پای مذاکرات می نشینن، یا ای بابا یه کارنامی هم که عضو کمیسیون مربوط است منتظرن و پیگیرن. الان یه حالن منتظریم که بحث همسانسازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار قرار بگیره. اما این بند ظاهرا مصداق گناه کرد در بلخ آهنگری میشه. میگوید که سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه زمینه های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون و کار رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد با خانوارهای دهک های با درآمد پایین فراهم کند. کسی که درآمدش پایینه که اظهارنامه مالیاتی ندارد که. خواد گفت معلم به بچه پول داره، گفت انشا در مورد فقر بنویس، گفت فقیر کسیه که باغبانشون فقیره، فقیر کسیه که نوکرشون فقیره، فقیر کسیه که کلفتش فقیره. این بند میخواد کسانی که درآمد بالایی دارند را بیان اظهارنامه بدن تا شناسایی کند بیچاره ها را. من نمیدونم چه ربطی بین اظهارنامه مالیاتی دهک های بالاست و شناسایی دهک های پایین. این را عزیزان دولت توضیح بدن. ظاهرا بین شناسایی کسانی که مشمول اظهارنامه های بالا قرار میگیرن و دهک پایین نیست. ما میخواییم دهک های پایین را شناسایی کنیم. علی ظاهر این تناسب وجود ندارد. اگر توضیح دولت بدهد فعلا که مخالف هستیم.
مخالف موافق محترم جناب آقای علی علیزاده تشریف ندارن. جناب آقای سید کاظم موسوی، جناب آقای حاجی بابایی تشریف دارن. آقای جعفر قادری تشریف دارن. آقای حاجی بابایی تشریف دارن. بله جناب آقای حمید رضا حاجی بابایی، شماره 235 رو روشن کنید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع مالیات ها در کشور یک موضوع بسیار مهمیه که اگر واقعا یک دقت و توجه لازمی بهش انجام بپذیرد و عدالت درش لحاظ بشه، قطعا میتواند در جهت توسعه پایدار برای کشور مؤثر باشه. ما با توجه به اینکه الان تقریبا بحث مالیاتیمون در کشور با هزینه های جاریمون حدود 350 همت تراز منفی هست، ولی از جهتی برای شناسایی دقیق افراد یا خانواده های دهک های با درآمد پایین به وجود بیاریم. به همین دلیل از همکاران عزیز استدعا میکنم به این رأی مثبت بدن. قطعا میتواند در تعادل بخشی و کمک به دهک‌های پایین و همچنین ضریب جینی پیش بینی شده در برنامه هفتم کمک بکنه. السلام علیکم و رحمت الله.
دولت
سلام
علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم مجلس و مردم شریف ایران. خدمتتون عرض کنم این بندی که آمده، فکر میکنم حاج آقای نقد علی پیام بند شاید به حساب نرسیده به ایشون. نکته ای که در اینجا آمده اینه که آحاد ملت همه باید پرونده مالیاتی داشته باشن و از طریق اظهارنامه مالیاتی اعلام کنن دارایی های مربوط رو. اون کسانی که مشمول برخورداری از مزایای اجتماعی هستن، دهک های پایین، با دادن اظهارنامه مالیاتی که در واقع یه روش خود اظهاریه، خود فرد اعلام میکنه چه دارایی هایی داره، چه اموالی داره و اگر نداره اعلام میکنه ندارم، اظهارنامه اون مبنای رسیدگی قرار میگیره. یعنی به جای اینکه ما یک طرفه بدون اینکه اظهارات طرف رو بشنویم یا از او اظهارنامه ای دریافت کنیم خودمون بریم دهک بندی ها رو تشخیص بدیم، به جای اون بر اساس اظهار خود فرد رسیدگی میشه که این فرد در واقع وضعیت مالیش چطوره. بعد که میخواد آزمون وضع انجام بشه که آیا کسی مشمول دریافت مالیات هست یا مشمول دریافت کمک های اجتماعی هستش، همین اظهارنامه مبنای عمل قرار میگیره. بنابراین این اظهارنامه یه سازوکار مفید متمرکز هست برای همه افراد. ممکنه یه فردی در یه زمانی مشمول مالیات هم بوده باشه، فرد ثروتمندی هم بوده باشه، ولی بعداً داراییش از دست بده مشمول کمک های اجتماعی باشه. یه برنامه متمرکز و برای برقراری عدالت اجتماعی در مورد همه مردم ایجاد میشه. همه یک پرونده در واقع مالی دارن که در اون پرونده مالی نشون میده چه وضعیتی وجود داره و کسی که نیازمند هست از کسی که باید مالیات بده شناخته میشه و این یه سازوکار بسیار مترقی هستش که در جهان معمول هست. ان شاء الله با رأی شما در کشورمون هم اجرا خواهیم کرد. خیلی متشکرم.
کمیسیون
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز دقت بفرمایید، این چیز جدیدی رو اضافه نمی کنه. این در حقیقت داره به سازمان امور مالیاتی کشور یک تکلیفی رو انجام میده که اظهارنامه مالیاتی اشخاص، چه اشخاص حقیقی چه اشخاص حقوقی، رو به صورت برخط در اختیار وزارت تعاون قرار بده. چون وزارت تعاون بر اساس مصوباتی که ما در سایر بندها داشتیم برای اینکه دهک‌های مختلف رو شناسایی بکنه نیاز به اطلاعات داره. یکی از اون اطلاعاتی که میتونه مؤثر باشه برای سازمان، برای وزارت رفاه، همین به اصطلاح اطلاعات مالیاتی است که ما اینجا مکلف کردیم که سازمان این اطلاعات رو در اختیار این افراد قرار بده. لذا دوستان ما هم با دولت موافقیم به این رأی مثبت بده.
خواهش میکنم آقای دیگه نگاه کنید، بفرمایید بفرمایید. آقای سلیم همکاران 170 رو باز کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس ببینید اینجا کلمه‌ای داره، کلمه اصلاح قوانین. آقای دکتر زنگنم اگر استماع کنن ممنون میشم. آقای رئیس ببینید اینجا یه کلمه داره، کلمه اصلاح قوانین. منظور از اصلاح یعنی چه؟ حال تنقیح و اینا رو ما قبول داریم. اگه منظور از اصلاح در اینجا ارائه لایحه هست، بله 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 ببخشید من با آقای دکتر
ما بنده سی هست
ببخشید.
خواهی شما حاضرین 215 نفر آغاز رای گیری.
بند 3 ماده 31 به رأی گذاشته شده، لطفاً مشارکت بفرمایید. دولت موافق، کمیسیون هم موافق.
پایان رای گیری تصویب شد.
بند جیم بنیادش
اجازه بدید من یه نکته رو عرض کنم، چون الان یه بحثی در بیرون مطرح شده، من این رو خیلی صریح اینجا عرض کنم. ما در این افزایش سنوات خدمتی سقفش حد اکثر 35 ساله یا 35 سال خدمت یا 62 سال سن، این روشن باشه، چون در تفسیر اون عددا برداشته متعددی از ضرب تقسیم میکنن و خانوما هم 55 سال سقف سنشون است. حالا اجازه بدید، صبح من این رو در زمان رای گیری تأکید کردم که سنوات خدمت حد اکثر 35 ساله. حالا من فقط این رو گفتم که بیرون تحلیل های مختلف رو پیش نبرن. حالا بعد روشن بفرمایید آقای.
بند جیم بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع زیر افتا با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثر بخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقود الاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان از کار افتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید.
مخالف محترم صحبت می‌فرمایید؟ مخالف محترم جناب آقای محمد رضا سباقیان، سباقیان شماره 17.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب خدمت نمایندگان محترم. در ارتباط با این قانون جامعه ایثارگران، اول که آقای قالیباف اختاره اصل 85 دارم، من آقای قالیباف اختیار اصل 85 ما داریم، اختیار میدیم به دولت که بیاد قانون را اصلاح کنه، قانون را تجمیع کنه یا تقنین کنه. بنابراین ما قانون خدمات جامعه ایثارگران را داریم، کامل و جامع. خیلی هم از عمر تصویب قانون نمیگذره. در مورد جانبازان ما قانون داریم، از کار افتاده ها قانون داریم. متاسفانه الان دوره ما داریم اختیار میدیم به دولت، دولتی که همین قوانین رو اجرا نکرده. قانون ایثارگران مصوب مجلس هست که باید جمعی از ایثارگران تبدیل وضعیت میشدن، این الان اجرا نمیکنه. ما داریم میام اختیار به دولتی میدیم که خودش دوباره از نو بیاد قانون گذاری کنه. مطمئنن این قانون گذاری دولت به ضرر ایثارگران خواهد بود و همچنین خلاف اصل 85 قانون اساسی هست که ما داریم مجلس بی محابا داره اختیار میده به دولت که تو جامعه قانون ایثارگران هر نوع دخل و تصرف و تغییری میخواد ایجاد کنه. بنابراین من از حضرت عالی تقاضا دارم که اگر اختار را صلاح میدونید به رأی بگذارید. اول بار
دوستان اجازه بدن موافق صحبت بکنه.
موافق محترم جناب آقای جعفر قادری، شماره 264.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان توجه کنند، ما الان در قوانین مختلفی در مورد ایثارگران و خانواده‌های شهدا احکامی داریم که نیاز است این احکام تجمیع بشه و یکی جا بشه و اگر تفاوت‌ها و تبعیض‌های بین خانواده شهدا و ایثارگران وجود داره که متأسفانه این موارد وجود داره، برای مثال بحث بازنشستگی خانواده‌ها و احکامی که در مورد ایثارگران وجود داره، این که از چه تاریخی بازنشست شده باشه، خب احکام متفاوته. بعضا خانواده شهدا و فرزندان شهدا مراجعه میکنن میگن که ما مثلا فلان تاریخ بازنشسته شدیم، در مورد ما احکام متفاوتی نسبت به افرادی که جدیداً بازنشسته میشن. خب این تبعیض قابل دفاع نیست، یا در حقیقت به اصطلاح توی خانواده‌های شهدا بعضی از افراد هستن که واقعا مشکل جدی دارن، بعضیا شاید عملا مشکل آنچنانی نداشته باشن. حالا درسته بحث دکبندی رو خیلی به اصطلاح قبول نداریم، ولی به صورت ویژه اونایی که مشکل دارن باید به صورت ویژه تر به اونا دیده بشه که حداقلی برای همه مد نظر باشه، ولی اونایی که توی به اصطلاح زندگی روزمرهشون موندن و کمترین امکاناتی در اختیارشون قرار نگرفته، اونا باید به صورت ویژه تر دیده بشه که دقیقا به اصطلاح ما شاهد این نباشیم که افرادی که سرپرستشون رو و عزیزترین عزیزانشون رو در دفاع از مملکت دقیقا از جانباز شدن یا آزاده شدن یا شهید شدن، امروزه ما در تأمین حداقل نیازهاشون میخوام کوتاهی بکنیم. این خب زیبنده نظام و انقلاب نیست و باید بیشترین حمایت و همراهی نسبت به این خانواده ها داشته باشیم. و اینجا من فکر کنم که یه کار تنقیه، حالا اونجا بحث اشاره شده که نسبت اصلاح قوانین، خب بنیاد شهید که اصلا در جایگاه نیست که بتونه اصلاح قوانین، منظور اینه که فرایند اصلاح قانون رو طبعا اگر جای مغایرت وجود داره باید از طریق دولت لایحه به مجلس بده و مجلس این اصلاح رو انجام بده، خود بنیاد شهید یا خود دولت نمیتونه این کار انجام.
چشم، دولت بفرمایید. دوستان من خواهش میکنم توجه داشته باشن، برحال این بحث اصلاح و تنقیح و تجمیع بحث روشنیه، من یه توضیح میدیم روشن بشه و اجازه بدید من همینجا بگم که دوستان بدونن ما تنقیح حتما کار مجلسه و مجلس باید انجام بده، اصلاح و تجمیع هم معنیش این نیست که دولت در هیئت دولت تصویب میکنه، هر کجا را اصلاح کرد در لایحه چکار میکنن، یه جایی را اصلاح میکنن لایحه میشه ارسال میکنن به مجلس. لذا این مغایرتی با این تنقیر حذف میکنیم چون مغایرت با اصل 85 داره، بقیه موضوعش گیر قانون اساسی نداره. بفرمایید. حالا نه اون دهکمندی یه بحث دیگه است، اون دیگه بفرمایید آقای.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که آقای رئیس فرمودن این حکم اگر نگاه بفرمایید انتها فعلی که این به حساب جمله داره، این جمله متول بند جیم داره، اینه که این تجمیع و اصلاح و تنقیح و همه این موارد، تمام این موارد با رعایت ترتیبات قانونی انجام بشه. شما مستحضر هستید که مجلس طبق نظر شورای نگهبان اگر الزام بکنه که دولت لایحه بده، با نظرش با ایراد شورای نگهبان مواجه میشه. بنابراین رویه قانونگذاری این هست که جایی که مجلس میخواد الزام کنه که شورای که دولت لایحه بدهد، مینویسه که دولت اقدام قانونی لازم رو برای اون کار انجام بده. حالا اون کار چیه که دولت باید لایحه بده؟ دولت باید در زمانی که این بند جیم درش پیش بینی شده، در این مهلت مقرر، دولت باید احکام مربوط به ایثارگران رو که در قوانین مختلف حدود 1600-1700 تا حکم قانونی مراجع به ایثارگران داریم، گفته شده که این احکام و قوانین با رویکردهای حمایتی که دارن، با رویکرد رفع تعارضات، چون بسیاری از اینها با هم تعارض داره. یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم این است که عزیزان ما، کسانی که در حال به خاطر ایثار و شهادت حق گردن مردم، ملت و نظام و مسئولین دارن، اونها به خاطر تعارض قوانین ناچار میشن برای گرفتن حقوقشون برن دادگاه شکایت کنن، دیوان عدالت شکایت کنن و مشکلاتی ایجاد میکنه. اینجا پیش بینی شده که این تعارضات برطرف بشه، در قالب یک لایحه به مجلس ارائه بشه و مجلس بر اساس اون لایحه تصمیم گیری بکنه. برای این حکم تنها بیانگر ارائه یک لایحه به مجلس هست. خیلی متشکرم.
کمیسیون
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان من یه توضیحی رو چون دیدم رسانه‌ها زیاد پیگیر هستن، همکاران محترم هم می‌فرمایند، در ادامه فرمایش آقای دکتر قالیباف دوستان خبرنگار هم توجه بفرمایند، در تبصره 6 در افزایش سن بازنشستگی، در تبصره 5 و تبصره 6 ما هم این اختیار رو به دستگاه دادیم که اعلام بازنشستگی برای فرد بکنه. در تبصره 6 هم گفتیم افرادی که به تقاضای خود مایل به بازنشستگی هستند از شمول بند 1 تا بند 5 عملا خارج میشن، یعنی میتونن بدون توجه به اون اعلام بازنشستگی انجام بدن. اینو من گفتم یه توضیح خدمت دوستان بدم. در جیم در این مورد دوستان بنیاد شهید و امور ایثارگران من یه توضیح بدم و البته من با اجازه دوستان تلفیق نظر کمیته محترم رو هم عرض میکنم. ببینید دوستان، ما قوانین مختلفی در حوزه ایثارگران داریم. دولت در لایه خودش آورده که ما این قوانین رو تجمیع بکنیم و یک قانون جامع رو برای ایثارگران بیاوریم. منتها انتهای این قضیه دقت کنید آقای دکتر قالیباف، هم اگر آقای قالیباف آقای دکتر بس آقای دکتر این آخرش این آخر که میگه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری میزان از کار افتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی رو دوستان کمیته تلفیق به بنده مراجعه کردن، گفتن این در مصوبات کمیته نبوده. من هم جهت این که ادای امانت بکنم این رو خدمت شما عرض میکنم که اگر صلاح میدونید، نظر کمیسیون اینه که اگر صلاح میدونید این قسمت آخر حذف بشه و ما بگذاریم در همون قانون جامع در مورد این تصمیم گرفته بشه، یعنی ما میزان از کار افتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی رو حذف کنیم، چون این در خود قانون.
خیلی ممنون. حاضرین، آقا بفرمایید. آقای امیرآبادی
جناب امیرآبادی 178.
بسم الله الرحمن الرحیم. بید آقای رئیس، اختار من از 74 چون اینجا بنیاد شهید مکلف کردیم برای مجلس لایحه بیاره. نکته ای که هست، این قوانین تا امروز به خانواده شهدا و جانبازان که رزمندگان درش نیست، چون رزمندگان زیر نظر سازمان رزمندگان سپاهه، اینجا الان اون چیزی که ما بحث میکنیم خانواده شهدا و جانبازان هست و آزادگان. تو این قوانین یک سری امتیازات رو ما قائل شدیم، میخواید تجمیع کنید، این کار اشکال نداره از ما. ولی نکته که هست، آقای دکتر ببینید، اومدید شما این مسئله رو بردید به سمت سوی سن و دهک. این دوتا قطعاً قطعا به مشکل برمیخوریم، چون ما داریم اونجا امتیازات ایثارگری میدیم، نه اینکه خانواده که وضع مالیش خوبه، جانبازی که وضع مالیش خوبه ما خدمات جانبازی بهش بدیم، وضع مالیش خوب نیست کمتر، اینجور نیست. من خواهش می‌کنم یا عبارت دهک رو اینجا حذف کنید و سن رو، یا اینکه اجازه بدید اختار 74 رو بپذیرید که اختار 74 ما به دولت تکلیف نکنه به من شهید برامون لایحه بیاره. به نظر من این هم بحث درمان به مشکل برمیخوریم. ما نمیدونیم اینا میخوان برن چی برام بیارن. برنامه هم وقتی دو سوم فردا رأی به خود به مشکل برمیخوریم. لذا من عرض میکنم طرف فراکسیون ایثارگران که مشکل دهک بندی قطعا به مشکل برمیخوریم و این رو اینجا یا حذف کنید یا 74 رو بپذید. من خواهش میکنم.
احسن اختار جناب عالی غیر این اختاره. خب نگاه کنین، یا ما باید اختار و تذکر باز کنیم که یک دو هفته دیگه اینجا تو سن بمونیم، یا واقعا دیگه اجازه بدید عبور کنیم از این موضوعات. بفرمایید آقای سلیمی 170 بفرمایید.
آقای دکتر با کمال بوزش، بسم الله الرحمن الرحیم. درسته باید با سرعت بدون، ولی آقای دکتر اگر دقت نشه باز ممکنه مشکلاتی ایجاد بشه. ببینید اینجا در ذیل کلمه ترتیبات قانونی داره، ولی در صد که بحث اصلاحه. آقای دکتر ببین، هرچند در ذیل کلمه ترتیبات قانونی داره، ولی در صد کلمه اصلاحه. منظور از این اصلاح چیه؟ آیا مقصود از این اصلاح تنقیحه؟ چون جا بحث تنقیح بعد آمده، مقصود اصلاح قطعا تنقیح نیست، یعنی قانون رو ما جا به جا کنیم. اگه بخوایم قانون جا به جا کنیم، بعد بنیاد شهید رو، بعد مراجع زیربط هم اونجا کلمه مراجع زیربط هم داره، اینجا بخوایید به این نحو عمل کنیم، حتما با اصل 74 مغایرت داره. اگر مقصود اصلاح تفویض تقنینه، با اصل 75 مغایرت داره. آقای دکتر در هر حال اگر اینجا یک جوازی، یعنی اگه ابتدا میتواند باشه، به نظرم اون مشکل 74 برطرف میشه، به شرط اینکه مقصود از اصلاح هم به هر کیفیت بحث ارائه لایحه باشه، نه بحث تفویض تقنین به بنیاد شهید و سایر مراجع که اینجا ذکر شده. در هر حال یکی از این دو مشکل رو بالاخره داره، مگر اینکه اینجا جواز باشه. یعنی الان اینجا یک تکلیفه و به دلیل اینکه ما بالاخره بنده عبارتیم، این عبارت الان این مشکل رو داره، مگر اینکه جناب عالی برکفیت تدبیر کنید و جواز رو اینجا به جای تکلیف جایگزین کنیم که این مشکل یک مشکلش حل میشه. متشکرم.
دوستان اجازه بدهد نگاه کنید. به هر حال ما این رو باز ارجاع به کمیسیون بدیم. ما خلاصه امیدی نداریم که باز اونجا دو مرتبه به یک روش درسته. اجازه بدید. من اول توضیح دادم تنقیح اصلا از اینجا حتما حذفه، ولی اصلاح و تجمیع هست و ما حتی به جای بنیاد شهید دولت رو مکلف کنیم. ممکنه بخش دیگری از دولت هم لازم باشه که بیان تجمیع بشه. به هر حال این میخواد به صورت لایحه به مجلس بیاد، چون اصلاحاتش در حدی است که باید بیاد مجلس، یعنی دولت موظف بشه. در اونجا هم که در ارائه خدمات در خط دوم هست، اقدامات قانونی لازم با این کار رو انجام بدیم. آقای کمیسیون هم در توضیحاتشون گفتن که اون دهک درآمدی رو برداریم. آقای زنگنه دهک را حذف میکنیم. ما با این به رأی میگذاریم. به هر حال دوستان حاضرین 220 نفر آغاز رأی گیری.
بند جیم ماده 31 با اصلاحاتی که ذکر شد به رأی گذاشته شد. دولت موافق، کمیسیون موافق، کمیسیون نظر ندار. دولت موافق، کمیسیون نظر ندار. همکاران محترم اعلام شد اصلاحات مربوطه سن و دهک حذف شد.
پایان رأی‌گیری